حکمت شرح منظومه صفحه 32 سطر 6. اقول و مدار و اشکال کون شیئن واحدین جزئین و کلیین لیس علیه. این اقوله رو من دیروز توضیح دادم، من تا ظاهرا ناقص گفتم، یعنی آخر بحث بود و نشد توضیح کامل داده بشه، قرار شد که امروز دوباره بیانش کنم. مرحوم سید سند برای دفع اشکال فرمود وقتی که این ماهیت در خارج است، تحت مقوله از مقولات دهکانی قرار که داره، وقتی میاد تو ذهن منقلب میشه و دیگه تحت اون مقوله نیست، بلکه تحت مقوله کیف باقی میشه. فقط در یه صورتی که قبلا تحت مقوله کیف بوده، حالا هم تحت مقوله کیفه، یعنی قبلا کیف محسوس بوده وقتی تو خارج بوده، وقتی آمده تو ذهن ما شده کیف نفسانی، کیف بودنش عوض نشده، فقط اون فصلش که محسوسیت یا نفسانیت عوض شده، ولی در بقیه تحت هر مقوله‌ای که باشه وقتی میاد توی ذهن ما تحت مقوله کیف میره. فقط در صورتی که کیف در خارج کیف باشه، تو ذهن ما هنوز تحت مقوله کیفه، تحت مقوله کیف است، اگرچه سنخش، سنخ کیفیتش با اون سنخی که در خارج داشته یکی نیست، ولی اصل مقولهش یکیه، اونم کیفه، اینم کیفه. لذا توجه کردید که بله یه چیز تو ذهنم بود، فکر کردم تو عبارتم هست، در عبارت نیست. بله همین که در خارجگاه از خارج گفتم، میخواستم فکر کنم تو عبارتم این مطلب هست یا نیست. بعد که سید سند این مطلب رو بیان میکنه، یعنی توضیح میده که ماهیت خارجی وقتی تو ذهنیت منقلب میشه، میگه با این بیان همه اشکالات وجود ذهنی حل شد، چون مدار همه اشکالها بر همین بود، یعنی مبنای همه اشکالها این بود که مستشکل میدید که ذاتیات ماهیتی که در خارج است تو ذهنم محفوظه، همون ماهیت خارجی آمده تو ذهن، چون مستشکل این مبنا رو میدید اشکال میکرد. ما وقتی این مبنا رو از بین بردیم تمام اشکالات از بین رفت. این فرمایش سر سند بود. مرحوم سبزواری میفرمد که در بین اشکالات یکیشون مبناشون اینی که شما میگید نبود، و اون اشکال اجتماع کلیت و جزئیات در اون صورت ذهنیه بود. وقتی صورت اون معلوم به ذهن من میاد، نفس من وارد میشه، این صورت میشه هم کلی هم جزئی، هم کلی هم جزئی. سبب و این اشکال داره، یعنی اجتماع کلی و جزئی در امر واحد اشکال داره. این یک اشکال از اشکالات وجود ذهنیه. این اشکال مبناش این نبود که ماهیت به ذهن میاد یا غیر ماهیت به ذهن میاد، اونی که تو ذهن اشکال داره، چه حالا همون ماهیتی باشد که از خارج آمده چه منقلب شده باشه، اونی که تو ذهن اشکال داره هم جزئی هم کلی، کاری نداره به این که چی آمده تو ذهن، همون ماهیت خارجی آمده یا ماهیت خارجی منقلب شده منقلبش آمده، هر کدومش باشه تو خود اون خود ذهنیه، اونی که تو ذهن اشکال داره، اشکالش اینه اون چه در ذهن من آمده به ذهن من که ذهن جزئیست متکی شده و از این جهت شده جزئی. یعنی موضوع اون صورت ذهن منه، اگر موضوع جزئی باشه عارضش هم جزئیه، پس این صورت که عارضه بر این موضوع میشه جزئی. از طرفی این صورت داره حکایت میکنه از کثیرین، همین صورتی که در ذهن من آمده داره حکایت میکنه از کثیرین، پس کلی هم جزئی است از این جهت که در موضوع جزئی حلول کرده، هم کلی است از این جهت که داره از کلی حکایت میکنه، از افراد حکایت میکنه و شیء واحد شد، هم کلی هم جزئی. البته جواب همونطور که قبلا گفتیم اینه که این منحیثی کلی است منحیثی جزئی است، بنابراین اشکالی نداره. یعنی این شیء واحد دو حیث داره و به یک حیث مجمع کلی جزئی نشده، به حیثی جزئی شده به حیث دیگر کلی شده. بنابراین درسته در امر واحد کلیت و جزئیت جمع شده، ولی با حیث واحد و جهت واحد نیست، بنابراین اشکالی نداره. ما جواب اشکال رو داریم، اما میخوام بگیم این اشکال مبتنی بر آمدن ماهیت نیست. چه ماهیت به ذهن بیاد، چه منقلب شدهش به ذهن بیاد، اشکال هست. اشکال اینه که حلول در ذهن کرده پس جزئیست، حکایت از افراد میکنه پس کلیست. شما اشکالتون که ما شما حل راه حلی که طی کردید که گفتید ماهیت منقلب میشه وقتی میاد تو ذهن، این راه حلتون نتونست این اشکال حل کنه. چرا؟ چون این اشکال مبناش بر این نبود که عین ماهیت به ذهن میاد، مبناش بر این بود که اصلا چیزی بخواد به ذهن بیاد، چیزی بخواد به ذهن بیاد مجموعه کلی جزئی میشه. پس درست گفتید که مبنای همه اشکالات آمدن ماهیت به ذهنه، و اگر ما قائل بشویم که منقلب شده یه ماهیت به ذهن میاد اشکالات نمیاد، این همه رو درست گفتید، ولی در این یک اشکال درست نگفتید، در این اشکال واحد درست نگفتید که جمع بین کلی و جزئی میشه. اینجا که جمع بین کلی و جزئی میشه شما نتونستید جواب اشکالو بگید. چرا؟ چون مبنای اشکال اون نبود که شما از بین بردیدش تا این اشکال از بین بره. مبنای اشکال چیزی دیگه است و با اون جوابی که شما دادید از بین نرفته. پس این اشکال در نظر شما باز باقی موند و حل نشد. چرا انقلاب حکایت هست؟ چرا حکایت نیست؟ بنابر انقلاب هم حکایت هست، منطور بعدن باید اشکال بکنیم که چطوری حکایت هست. ولی وجود ذهنی که حکایت میکنه، نمیتونه حکایت وجود ذهنی بیشون منکر بشه، حکایت وجود ذهنی رو قبول داره. و بعد شما هم دیروز هم چند نفرتون اشکال میشدیدی که حکایتش رو درست کنیم که از کدام میاد بحثش. حکایت خودشون قبول داره، ادعا داره که حکایت هست. اگر حکایت باشه پس کلیت هست، اگر هم حلول باشه که پس جزئیت هست. بنابراین اشکال وارد میشه دیگه، یک صورت هم حلول کرده شده جزئی، هم حکایت میکنه شده کلی. بس با این دفعی که سید سند کرد این اشکال دفع نمیشه، چون شما گفت ماهیت منقلب شده میاد تو ذهن. ما میگیم تو همون ماهیت منقلب شده حرف داریم، حلول کرده در ذهن من، حکایت هم میکنه، پس هم این ماهیت منقلب شده هم کلی هم جزئی، اشکال دفع نشود.
معنای
جزئی رو همینه که همه گفتن دیگه، ما هم همین کارو کردیم. وقتی شما یه شیئی رو توی امر جزئی می‌ریزید خودم شیء جزئی میشه دیگه، همونطور که اون جزئی قابل صدق نیست، این جزئی هم بمون که جزئیش قابل صدق نیست. به لحاظ حلول نه، به لحاظ حلول قابلیت صدق ندارد. اگه به لحاظ حلول قابل صدق داشت که اجتماع جزئی کلی در یک شب جهت واحد میشد اشکال داشت.
من میگم یعنی با همون تعریف بگید اشکال ندارم، چون اومده تو ذهن من نمیتونه قابل صدق تصدیق بکنه، داره که میکنه.
به لحاظ حلول نمیتونه صدق کنه، چون حلول کرده نمیتونه صدق کنه، ولی چون جنسش و سنخش صورته میتونه صدق کنه، چون با وجود ذهنی موجوده، صورتیست که وجود ذهنی موجوده میتونه صدق کنه، ولی چون در جزئی حلول کرده میشه جزئی، وقتی جزئی شد دیگه قابل صدق کسی نیست. مثل آبی که شما بریزین تو ظرف، این دیگه قابل صدق کسی نیست، ولی به عنوان این که وجود ذهنی داره شما تصورش میکنه قابل صدق کسی نیست، وقتی تو ظرف ریخته دیگه قابل صدق نیست. درست حالا اون ظرف یک کاسه است در خارج، ولی ذهن من هم مثل همون کاسه میمونه، یه ظرف تو خارج، ولی خیلی یکی از موجودات، ذهن من یکی از موجودات خارجیه، ظرف شده برای این شی، این شی وقتی میره تو این ظرف دیگه نمیتونه صدق کنه، ولی به لحاظ این که شی سنخش سنخیست که حالت ماهیت داره، حالت کلیت داره، وجودش هم وجود ذهنیست نه وجود خارجی که شخصش کند، و از این جهت صدق میکنه برای کسی، ولی از جهت حلولش در ذهن شخصی صدق برای کسی نمیکنه، به اون حس صدق نمیکنه، به این حس صدق میکنه. شما حسیت را از همون جدا کنید.
در اجتماع آدم معلوم چجوری مدار اشکال میخواد داره؟
یکی از اشکالات این بود که لازم میاد اون صورت ذهنی هم علم باشد، چون صورت ذهنی علم دیگه، هم معلوم باشد، چون من به اون همین صورت ذهنی علم دارم، وقت لازم میاد که علم با معلوم به ذات یکی باشد، علم با معلوم به ذات که صورت یکی باشد. این اشکال نداره، هیچ جا اشکال نداره که علم با صورت علمیه که معلوم به ذات هست یکی باشه. اصلا ادعای ما اینه که علم با معلوم یکیه، هیچ جا اشکال نداره. اشکال اونجاست که علم بخواد با معلوم بالعرض یکی باشه، اشکال فقط اونجاست. این توجه داشته باشین، شاید من این نکته رو قبلا نگفته بودم چون شما سوال کردید، حتما این توجه داشته باشید، علم با معلوم به ذات یکیه و هیچ اشکالی نداره. اشکال اونجاست که علم با معلوم بالعرض یکی بشه. وقت این ماهیتی که آمده در ذهن من، اگر همون ماهیت خارجی باشه، ماهیت خارجی معلوم بالعرض، اگر همین که آمده به ذهن من همون معلوم خارجی باشه، یعنی همون معلوم بالعرض باشه، منتها حالا که آمده تو ذهن من از جهت این که صورتش هست میشه معلوم به ذات، علم میشه عین این معلوم به ذات، و از طریق معلوم به ذات میشه عین معلوم بالعرض، چون معلوم به ذات هم همون معلوم بالعرض دیگه، ماهیت های یکی هست. لازم میاد علم و معلوم بالعرض یکی بشه، اشکال اینجاست. وقتی که مرحوم سید سند میگه اون ماهیت خارجی به ذهن نمیاد، بین معلوم به ذات و معلوم بالعرض فرق میذاره، اونی که معلوم بالعرض خارج میمونه، اونی که آمده تو ذهن معلوم به ذات میشه. علم با این معلوم به ذات یکی میشه، ولی با معلوم بالعرض یکی نمیشه. چرا؟ چون معلوم به ذات و معلوم بالعرض یکی نیست، اشکال وارد نمیشه. پس توجه شدید که تلاشی که مرحوم سید سند کرد تونست این اشکال اتحاد علم و معلوم هم جواب بده.
این جوابی که مرحوم سبزواری خواست از اشکال بده، همون سابقه از اشکال علم و معلوم، ظاهر اون جواب که مرحوم معلوم دید معلوم به ذات نه بلنه.
حالا این بیشتر بیان میشه، معلوم به معلومه معلوم به ذات و بالعرض رو بله توی یک قیله بعدی توضیح میدیم، اینجا توضیح نمیدیم، ولی این توضیحاتی که من عرض کردم توی قیله بعدی میاد، همین حرفایی که الان زدم به درد اونجا میخوره، انشالله وقتی رسیم اونجا با این توضیحات که الان گفتم اونجا میخوره روشن میشه. ایشون میگه علم با معلوم به ذات یکیست، بعد میگه لازم میاد علم با معلوم یکی باشد، تو آشه میگه منظور معلوم بلرزه، اول میگه معلوم علم با معلوم به ذات یکیست، خب معلوم یکیه، صورت علمیه هم معلوم به ذات هم علمه، بعد بیان میکنه که لازم میاد علم با معلوم بلرزه یکی باشه، توضیحش همین کلمه هست کرده. این توی یک صفحه دیگه تقریبا میاد. پس مرحوم سید سند با این تلاشی که کرد همه اشکالات رو تونست حل کنه، فقط اشکال اجتماع کلی جزئی حل نشد، چنانچه توضیح داده شد.
اشکالی که قبلاً حاجی به متقدمین میگرفت علم به معدوم، اون با این روششون علم معدوم چی رو حل نشد؟ معدومی نداریم که انقلاب پیدا کنه بیاد تو زندگی اونا رو شما حل کنه.
حالا بذاریم من این تیکه رو بخونم. شما اشکالتون یه اشکال جدیدیست غیر از این هست. من این تیکه رو بخونم بعد بهش برسم. صفحه 32 هستیم، سطر ششم. اقول و مدار یعنی مبنا، مدار اشکال این که یک شیء واحد هم جزئی می شود هم کلی می شود، مدار این اشکال لیس علیه، بر این که موجود ذهنی باقن علی حقیقت الخارجیه، این اشکال مدارش ان الموجود ذهنی باقن علی حقیقت الخارجیه نیست. تا شما با انکار باقن علی حقیقت الخارجیه بتونید اشکال جواب بدید، بلکه مدار این که شی جزئی و کلی است اینه که هم حلول کرده هم حکایت میکنه. حلول کرده در جزئی پس شده جزئی، حکایت میکنه از افراد پس شده کلی. اصلا کاری به این نداره که ماهیت ذاتش آمده در ذهن یا شبهش چیزیش آمده در ذهن، منقلب شدهش آمده، اصلا کاری به اون نداره. بر فرض منقلب شدهش هم بیاد، باز اشکال هست که هم حلول کرده هم حکایت میکنه. ضمیر علیه رو دیروز هم اشاره کردن، برمیگرده به ان الموجود از ذهنی باقی علی حقیقت الخارجی. خب حالا ببینیم سوال شما جوابش چیه. میفرمایید که بر متکلمین اشکال کردیم که معدوم نمیتونه معلوم باشه، زیرا شما گفتید معلوم یعنی مضاف الیه برای علم ما و معدوم مضاف الیه نمیشه، بنابراین معلوم نمیشه. این اشکالی بود که ما متکلم میکردیم. حالا شما فهمید این اشکال بر سید سند هم وارد میشه. سید میگه ماهیتی که در خارج هست وقتی میاد تو ذهن منقلب میشه، معلوم که در خارج نیست، چطور شما میگید وقتی آمد تو ذهن منقلب میشه؟ اشکال شما اینه دیگه که معلوم در خارج نیست، پس چگونه وقتی وارد ذهن میشه؟ اصلا چگونه وارد ذهن میشه تا بعد منقلب بشه؟ اولا ورودش در ذهن اشکال داره، ثانیا انقلابش اشکال داره. مگه قبلا چی بود که حالا داره این میشه؟ این فرمایش شماست. خب اشکال خوبیه. شاید از اشکال اولی که خود سید بر خودش وارد میکنه و جواب میده، از اون جوابش جواب شما فهمیده بشه، ولی من حالا جواب دیگری میدم. وقتی خود سید از اشکال اولی که بر خودش شد جواب داد، شما توجه میکنید اون جواب به درد شما هم میخوره. حالا شاید من اونجا توضیح بدم، شاید من توضیح ندم، ولی حالا جواب دیگه عرض میکنه. ایشون میفهمد که شما ماهیتی رو که معدوم بوده در خارج تصور کردید، اول اون ماهیت رو ادعا کردید که در خارج هست، ادعا ارتکازی ها، ادعا تصریحی ادعا نکردید، ولی ادعا میکنید که من ماهیت از خارج گرفتم. وقتی میخواد ماهیت از خارج بدید، پس یه ماهیتی ذهن شما تو خارج میسازه، بعد اینو میرین تو ذهن. اون ماهیت که تو خارج میسازه مثلا ماهیت سیمرغه، ماهیت انقاه، انقا جوهره، تو خارج جوهر دیده میشه، این ساخته میشه. بعد که میاد تو ذهن من، همین ماهیت مشبت کیف، همین ماهیت میشه کیف. لزومی نداره که ماهیتی در خارج باشه، مهم اینه که این ماهیت تو ذهن من بیاد. تو ذهن من آمد کیف میشه، حالا چه تو خارج جوهر باشه، چه تو خارج کم باشه، چه اصلا تو خارج وجود نداشته باشه، تو ذهن من کیفه. توجه کنید چی شد؟ نه اون وقتی میخواست تقدم تأخر درست کنه مایت مجبور کرد مطلقا نه. ببینید حالا جوابی رو بیان کنم که خود ایشون میگه، میگه اصلا این ماهیت حقیقت ندارد، این ماهیت حقیقت ندارد، یه امر مبهمه. یعنی به این ماهیت نمیشه گفت جوهر، نمیشه گفت کیف، نمیشه گفت کم، همینجور باید رهاش کنی بعد بیاریش تو خارج. وقتی وجود خارجی بهش دادی حقیقت پیدا میکند، یکی از مقولات عشق میشود. اگه بردیش تو ذهن وجود ذهنی بهش دادی حقیقت پیدا میکند، کیف میشود. روشن چی میگم؟ ماهیت اینطوری ایشون فرض میکنه هیچ حقیقتی ندارد، نه به لحاظ وجود اصیل میدونه ماهیت رو حقیقت نداره، یعنی این هیچ کدوم از مقولات و اشتراک نمیکنه. نمیتونی بگی جوهر، نمیتونی بگی کیف، نمیتونی بگی کم، هیچ کدوم نمیتونی بگی. صبر کن، صبر کن ببین کجا جهل میشه، به قول شما کجا وجود میگیره. اگر در ذهن وجود گرفت بهش بگو کیف، اگر در خارج وجود گرفت یکی از ده تا مقولات صبر. ایشون نظرش اینه، اصلا حقیقت ماهیت، بله ماهیت حقیقت قائل نیست، میگه ماهیت امر مبهمه، باید ببینی کجا جعل میشه، کجا وجود میگیره، اون وقت خصوصیت رو بهش بدی. خواهد اینطور باشه دیگه شما اصلا منتظر نیستید که ماهیتی تو خارج باشه یا نباشه، ماهیت امر مبهم. وقتی اومد تو زن وقت تکلیفش روشن میشه، اگر رفت تو خارج تکلیفش روشن میشه، تو خارج هم نمیتونه بره بنابراین که معدوم باشه. وقتی معدوم بود تو خارج نمیتونه بره، فقط میمونه تو زن، تو زنم کیف. روشن این جوابی که خودشون میده از اشکال اولی که برش میشه. و من خوب بود که اشکال شما رو بعد از این که اشکال اول سید بر خودش ذکر میشده جواب داده میشه، اشکال شما رو مطرح میکردم که دیگه احتیاج نبود که این مطلب رو بگم. الان دو مرتبه وقتی وارد جواب از اشکال اولی میشم که خود سید بر خودش کرده، باید این حرف رو تکرار کنم. خب شاید دیگه تکرارش نکنم. خب تموم شد. حالا سید بر خودش اشکال کرده که این قول شما قول به شبهه، همونی که دیروز بعضیاتون میگفتی که عرض کردم صبر کنید تا حرفشون تموم بشه. خودش بر خودش اشکال کرده که این قول قول به شبهه. شبه میگوید، شبه میگوید اونی که در خارج است به ذهن من نمیاد. شما هم دارید همینو میگید، شما میگید اون که در خارج است به ذهن من نمیاد. اونطور اون قائل به شبه این چنین میگه، ذاتیاتشو میگذارد با عرضیاتش میآید. شما که اینم قائل نیستید، میگید همه چیزش رو میگذارد جور دیگه میآید. شما که بدتر از اون قائل به شبه اید، میگید همه ماهیت رو میذاره یه چیز دیگه میشه، منقلب میشه دیگه یه چیز دیگه میشه. خودشون هم بدن میگه، بدن در اشکال جواب اشکال دوم میگه من نه قائلم به این که صورت ماهیت از بین میره، نه قائلم به این که صفت از بین میره، قائلم به این که همه چیزش از بین میره. یعنی اصلا به طور کلی خارج رو از بین میبره بعد وارد ذهنش میکنه. یعنی وقتی وارد ذهن میشه همه چیزش از بین میره. حالا اینو بعد نمیشه لگه میگیم، اگه اینطوره که شما از شبه بدتر دارید حرف میزنید. حالا برسیم ببینیم چی میشه. بله
این...
بله حرف دیروز میفهمه دیگه، وجود ذهنی با وجود عینی فرق میکنه، ماهیت هم که از وجود گرفته میشه، اگر منشأ ها فرق کردن اون ناشی ها هم فرق میکنه. این حرف شماست. یعنی قول مرحوم سید رو قبول میکنید، منتها اصالت الماهوی بودنش رو عوض میکنید با اصالت الوجودی، که حرف خیلی قشنگ هم میشه. حالا اونم باید بحث کنیم ببینیم آیا میشه این قبول کرد یا نه. فعلا حرفا خودش رو بزنیم، شما اشکالتون یادتون باشه اگر خواستید بعدم بگید. خب پس این قول شما اشکالی که بر سید میکنید اینه که قول شما قول به شبهه. حالا اگه بدتر از شبه نباشه لااقل شبهه. ایشون همین جوابی رو هر شدن میده. میفرماد که ماهیت یه امر مبهمه، حقیقت ندارد، مگر یعنی حقیقت معین ندارد، نه حقیقت ندارد، حقیقت معین ندارد. نمیشه معین کرد و گفت این جوهریست و نمیشه معین کرد گفت این کیف است. هیچ کدوم نمیشه معین کرد. باید صبر کنی ببینی چه جهلی بهش تعلق میشه، جهل خارجی یا جهل ذهنی. اگه جهل خارجی بهش تعلق، جهل خارجی بهش تعلق گرفت، یکی از اون ده مقوله میشه. اگر جهل ذهنی بهش تعلق گرفت و وجود ذهنی بهش داده میشه که تازه معین میشه. تعبیر خود سید اینه، اگر ماهیت در خارج موجود شد میشه جوهر، تعین جوهری پیدا میکنه. همینو بیاریدش تو ذهن، چون هر ماهیتی وقتی تو ذهن میاد تعین کیفی پیدا میکنه، این هم تعین کیفی پیدا میکنه، تعینش عوض میشه. و همین عوض شدن تعین رو گفتیم انقلاب. پس ماهیتی امر مبهمه، به لحاظ مقولات اش تعینی توش نیست. باید ببینید در چه وجودی موجود میشه. اگه در خارج موجود شد و تعین جوهری پیدا کرد، وقتی میاریدش تو ذهن تعین کیفی پیدا میکنه. بله، اگر معین نباشه بله. کلام ابن سینا توجه کنید جوهر چطوری تعریف میکنه. ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. یه خورده میسکی میخواد حرف سید رو تایید کنه. ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع. عرض رو میگه ازا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. آیا این کلام ابن سینا حرف سید رو تایید میکنه؟ من اینو عمدن مطرح کردم تا ببینم میشه حرف ابن سینا رو مؤید سید قرار داد. ابن سینا توجه کنید، ابن سینا در هر دو، چه در جوهر چه در عرض، ازا وجدت فی الخارج میاره. نمیگه ازا وجدت فی الخارج وجدت مثلا لافی موضوع یا موضوع و ازا وجدت فی ذهن کذا. اصلا به ازا وجدت فی ذهن کار نداره.
مرادش از خارج به چیه؟
نه، خارج هم خارجی که ما میگه، یعنی خارج ذهن. پس حرف ابن سینا رو نمیشه حرف سیدی یکی کرد. ابن سینا برای دفع اشکال اینو میگه، به اون میگن ماهیتی که تو ذهن تو آمده جوهره و در این حال کیفه یا عرضه. اجتماع جوهر عرض چگونه جواب میدی؟ اینطوری میگه، میگه این ماهیت که در ذهن من آمده جوهره، نه که بالفعل جوهر باشه، بلکه جوهرتش به اینه که اضافه جدت فی الخارج و جدت لافی موش. اون میخواد از این اشکال جواب بده. این یفهم جنه، یعنی تعریف جوهر قبل از ابن سینا این بود، ماهیتون لافی موضوع، فقط ماهیتون لافی موضوع. این ازا وجدت فی الخارج وجدت، اینو ابن سینا اضافه کرد تا این اشکال جواب بده، اشکال اجتماعی جوهر و عرض رو. این اشکال میخواد جواب بده، یعنی اشکال شد که این ماهیتی که تو ذهن تو آمده از انسان مثلا این جوهره، چگونه در این جوهر بودن میگی کیفه؟ او میگه کیف بودنش بالفعل است، جوهر بودنش بالقوه است، به این معنی که اضافه وجود در طول خارج وجود لافی میشه. الان صدق میکند بر این این بلقوه و بشور من دارم میگم، اون نمیگه. الان صد میکند بر این صورتی که در ذهن من آمده، هم صد میکنه که کیفون، هم صد میکنه جوهرون. کیفون بالفعل، جوهرون اذا وجدت، یعنی بلقوه. اینو جوابی که ابن سینا میده اینه که حدود دو صفحه الهیات شفا بحث میکنه، هی این بر میزنه اون بر میزنه تا مطلب رو ثابت کنه، و تکرارم تو این مطلبش هست، نه که ابتکار کرده مطلب جا نیفتده رو از هان، هی تأکید میکنه تأیید میکنه تا این جا بندازه که بعد ازشون دیگه جا افتاد. مطلبی که ابن سینا میگه ابتکاری، اون مطلب همیشه میبینید با تفصیل و تکرار و اینا همراهه، برخلاف جاهای دیگه که میگه انقدر اینو مطلب رو میفشاره مختصرش میکنه که آدم به سختی میفهمه. اما مطلبی که خودش میخواد ابتکار کنه بیان کنه خیلی واضح بیان میکنه، چون سابقه نداره گفتش دیگه، کسی که قبلا نگفته، ایشون داره اول میگه، میخواد تو ذهن جا بندازه، خوب بیانش میکنه، گاهی تکرار میکنه. این از جمله جاهاییست که وقتی مراجعه میکنید اصلا به نظر تو میسه عبارت عبارت شفا نیست، دو صفحه گفته مثل روزنامه میخونید از بس واضحه، معلوم میشه میتونسته واضح حرف بزنه. اونجا که مشکل شده عمدن مشکل شده. حال منظورم این بود که کلام ابن سینا رو نمیشه معید سید قرار داد، اون اصلا در یه بحث دیگه است، این تو بحث دیگه است. حالا عبارت تاکید کنیم، ثم اورد علی نفسه، یعنی سید بر خودش ایراد کرده که ان هذا هو القول بشبه، اینی که الان شما گفتید قول بشبهه، چون بالاخره ماهیت رو عوض کردید، همون ماهیت خارجی تو ذهن نیمده تا بتونه حکایت کنه از اون مافل خارج، یه چیزی که به ذهن آمده که نمیتونه حکایت کنه. در شبه هم همین بود. جواب میده عجاب به انه لیسل شیعه به نظر الى ذاتهی به ذاته حقیقتون معینتون، خود این شیعه رو نگاه کنی، ذاتش رو نگاه کنی، به ذاته یعنی بدون قید جعل و وجود نگاهش کنی، خودش رو نگاه کنی، هیچ وجودی هم، نه وجود ذهنی نه وجود خارجی، بهش زمین نکنی، لیس له حقیقت معینه، حقیقت دارد ولی حقیقت معین نداره، مشخص نیست که حقیقت جوهریت، حقیقتش کیفیت کمیت، هیچ کدوم از این حقایق رو نداره، هیچ کدوم از این مقولات نداره، مقولات این حقایق. بل الموجود الخارجی، این موجود خارجی طوریست که اذا وجد فی ذهن انقلب کیفا، همچنین اون کیفیت ذهنی اذا وجد فی الخارج کانت عین معلوم خارجی، یعنی کانت جوهرن یا کیفن یا کمن. اگر اون ماهیتی که در خارج وجود گرفته و به خاطر وجود خارجی تعین جوهری پیدا کرده، اینه بیاری تو ذهن، چون وجود داری عوض میکنی، اون تعین جوهری ازش گرفته میشه، تعین کیفی بهش داده میشه، خودش هم لابشرته، خود این شی لابشرته، با شرط خارج و ذهن تعین میشه و با هر دو سازگاره. اگر آمد تو خارج تعین جوهری پیدا کرد، وقتی بردیش تو ذهن، اون تعیین ازش میگیری، تعیین کیفی یا عرضی بهش میدی، انقلاب درست میشه. اگه تو ذهن بود، خب حالت کیفی داره دیگه، کیفیت ذهنی است، ببریش تو خارج، اون حکم خارجی رو پیدا میکنه، با معلوم خارجی که معلوم بالعرضه یکی میشه. اگه معلوم خارجی جوهر، اینا میشه جوهر. اون صورت ذهنی که تو ذهن آمده، این فعلا تعیین کیفی داره، ببریش بیرون از ذهن تو خارج، همون تعیین رو پیدا میکند که اون ماهیتش داشت. پس انقلاب ماهیت معنیش همین شد که اون مقولش عوض میشه و مقولم حقیقتشه، این جوهر حقیقتش جوهریته، اون کیف حقیقتش کیفیته. وقتی مقوله عوض شد، حقیقت عوض میشه. دقت کنید، اشکال نکنید، که اگه مقوله عوض شد انقلاب رخ نمیده، بلکه وقتی مقوله عوض میشه همه چی عوض میشه، انقلاب به طور کامل رخ میده.
حالا ایشون مقولات رو با این نگاهی که ما داریم کلن زیر سوال رو، نگاه ساختار جنس و پست و انواعی که ما داریم کردیم با این حرف ایشون کلن کمی سازه.
نه ایشون هم قبول داره، تو خارج شما 10 مقوله دارید، اینا رو قبول داره، تو خارج 10 مقوله دارید، ولی میگه این مسئله به خارج داره، بیاری تو زن فقط یه مقوله دارید، اون کیفه؟
از داخل ماهیت نیست؟
چرا دیگه، ماهیت بله، ماهیت تعین نداره مگر بعد از اینکه جهل شد، ماهیت حقیقت پیدا نمی کند مگر اینکه بعد از اینکه جهل شد، این همه میگه ماهیت خودش نمی شود مگر بعد از جهل، حقیقت پیدا نمی کنه، مقوله تحت مقوله نمی ره مگر بعد از جهل، همه درسته، همش درسته، اون تایشون میگه وقتی جهل رو عوض کنی مقوله عوض میشه، اینش مسئله داره.
خب نسبیت اثبات نمیشه،
بله؟
شبه رو رد کنه، وقتی میخواد شبه رو رد کنه یه اون نسبیت درست نشد، یا با این بیان وقتی در خارج بیاد یه مقوله پیدا کنه، در ذهن بیاد یه مقوله دیگه پیدا کنه، نسبیت
من نه نسبیت بحث دیگه است، یعنی حکایت کردن اون یه بحث دیگه است که این اینی که الان در ذهن اومده مثل اونی که در خارج نیست، بنابراین نمیتونه حکایت کنه، تطابق ذهن خارج رو نداریم، شما اینو میفهمید دیگه، اون یه بحث دیگه است، فعلا متعرض اون نشده، الان فقط داره میگه قول من قول به شبه هست یا نیست، ایشون نمیخواد بگه قول به شبه نیست، میخواد بگه من ماهیت رو معین نمیدونم، ماهیت هم رو مبهمه، یعنی حقیقت ندارد مگر اینکه جهل شود، وقتی جهل شد تا حقیقت پیدا میکنه، اگر جهلش رو عوض کردی حقیقتش یعنی مقولش رو عوض میکنی، همه اینا درست در میاد، منتها این اشکال هنوز باقیه که چطور این که در ذهن آمده با اینکه انقلاب پیدا کرده میتونه حکایت کنه از اونی که انقلاب نداشت، اینی که الان منقلب شده چطوری از اونی که انقلاب پیدا نشده داره حکایت میکنه، ایشون میخواد این اشکال جواب بده ولی موفق نیست، بعدا مرحوم حاجی بهش اشکال میکنه میگه این همه تلاش کردی دلت هم خواست قالب شبه نشی تا بتونه این ذهنیت رو از اون خارجی حکایت کنه ولی موفق نیستی، ذهنی از خارجی حکایت نمیکنه، این اشکال که بعدا میکنی، اینو فعلا صرف نظر کنید ازش، اون چه خود ایشون میگه بیان ملاحظه کنید درست داره میگه، منتها بعد اشکال دیگه وارد میشه که ایشون هم اصلا در صدد رفع همین اشکاله، میخواد قول به شبه رو رد کنه تا حکایت رو درست کنه ولی نمیتونه درست کنه، چون مقوله عوض شد، مقوله که عوض بشه حقیقت عوض میشه، مگه این اون چه در خارج جوهره، اینی که در ذهن منه کیفه، مگه کیف حکایت در جوهر میکنه، عرض میکنم نمیتونه حل کنه، لذا بعد نمیشه اشکال میکنی، ولی مدعیه که من دارم حل میکنم، چه کار داره میکنه؟ قوله به شبه رو مخواد رد کنه، میخواد بگه ماهیت امر معینی نیست، معین میشه، خب پس من چیزی رو عوض نکردم، در حالی که داره عوض میکنه. بله اگر در ذهن باشد کیف است، در همون حال اگر عین خارج باشد تناقضه، ایشون که وقتی وردیش تو خارج میشه عین خارج، نه همون وقتی که تو ذهنه،
میگه این دوتا عین همه، میگه کانت اون چیزی که تو ذهنه عین فعل خارجه،
ازا مجدد فعل خارجه عینه،
یعنی ایشون، یعنی شما فکر میکنید که ایشون در ذهن کیف درست میکنه، در اینها جوهر هم درست میکنه که این خارج، میگه که اونی که در ذهن منه این خارجه، اونی میگه،
نه میگه اونی که در ذهن من هست کیفه، اونی که در خارجه جوهره، ولی این
چیزی که در ذهن منه عین مافل خارجه.
این نمیگه، چون اگه بگه اونی که در ذهن من عین خارجه، لازم میاد که هم کیف باشه هم جوهر باشه، یا اصلا جوهر باشه و کیف نباشه، چون خارجی کیف نیست، جوهره. اگر بگه اونی که در ذهن من عین مافل خارجه، مافل خارج میشه جوهر، اینم باید بشه جوهر، حتی کیف هم نیست، اجتماع کیف و جوهر هم لازم نمیاد، فقط جوهریت لازم میاد. ایشون این نمیگه، میگه وقتی رفت تو خارج میشه عین مافل خارج، نه وقتی تو ذهنه. تا وقتی تو ذهنه کیفه، وقتی این کیف رو بردی تو خارج میشه این نمافل خارج. عبارتش اینه.
ببخشید، اینی که ما سیل میفرماید که ماهیت خودش تعین نداره، لازمه این حرف اینه که من اگر یک ماهیتی رو در ذهن خودم بسازم، اسمشو بذارم انسان و بگم هر وقت این ماهیت رو من بهش اشاره کردم، منظورم انسان خارجیه، لازم میاد این ماهیت، این مفهوم، مفهوم همون انسان باشه، چون قرار شد ماهیت تعیینی نداشته باشه. من یک ماهیت برای خودم میسازم بدون اینکه به خارج نگاه کنم و میگم هر وقت من به این ماهیت اشاره کنم، منظور همون انسان خارجی، همون قول به شبه دیگه.
نمیدونم عیبی داره مگه این کار.
من خودم
در ماهیت، در ذهنم یه ماهیت میسازم، ماهیت از خارج نمیگیرم. مثال به انسان نزنید، یه مثالی بزنید که ماهیت خودم میسازم. خب این ماهیتی که ساختم تو ذهنم ساختم، باید ببینید وجود ذهنی بهش دادین، میشه کیف.
خب میشه کیف
اونی که شما ساختید، اگر ببریدش تو خارج میشه جوهر.
ما
حالا اسم انسان
اینو میگیم، یه چیز در خارج هست، ماهیت این همین که در خارج هست و من وقتی بهش نگاه میکنم در ذهن یک ماهیتی شکل میگیره که اون ماهیت به خاطر به تبع وجود ذهنی کیفه، منطقه اونم انسانه. ایشون میگه ماهیت اصلا تعیینی نداره، اگه ماهیت تعیینی نداشته باشه، خب من یک ماهیت
انسانی
میسازم،
اصلا انسانی یا صورت انسانی، اونی که در ذهن من بوده انسانی یا صورت انسانی،
انسان ذهنیه دیگه،
صورت انسان یعنی کیفه، خود انسان نیست، وقتی برد نیست خارج میشه خود انسان.
ها حالا ما میخوایم بگیم که شما که میگید ماهیت تعیینی نداره، خب اصلا لازم نیست به خارج مراجعه کنید، شما تو ذهنتون یک چیزی بسازید، ولو هر چیزی هم که باشه، چون قرار شد ماهیت تعیینی نداشته باشه، یک
همین دیگه. مگه ایشون سوال کردن که معدوم چگونه منقلب میشه، جواب همین جواب من دارم دیگه، که شما تو ذهنتون یه معدومی رو میسازید، وقتی این معدوم رو ساختید، این معدوم کیف نفسانیه، ببردیش تو خارج میشه جوهر، ببردیش تو خارج بستگی داره به اون نحوه که ساختیدش، کیف ساختید کیف میشه، ببردیش تو خارج، اگه کم ساختید کم میشه، جوهر ساختید جوهر میشه، همون حرف دیگه، که وقتی شما تو ذهن خودتون ساختین میشه کیف، همین کیف رو ببرین تو خارج میشه اونجوری که خودتون دلتون میخواد، بستگی داره اینکه چی تصورش کرد.
من نفهمم چیجو گروه بشه من درسته. الان من مثلا میگم در ذهنم یک
چی قوله به شبهه، یعنی از نظر نتیجه قوله به شبهه، یعنی همونطور که قوله به شبهه نمیتونه حاکی باشه، اینم میتونه حاکی باشه. اینو میخواد بگی این اشکال هست، عرض کردم خود سبزواری هم میگه، اما اگر قوله به شبهه باشه، نه این قوله به شبهه نیست، قوله به شبهه اینه که ماهیت ذاتیاتش یا بعضی ذاتیاتش نمیاد، بعضی عرضیاتش میاد. ایشون اینو نمیگه، ایشون میگه اصلا خود حقیقت عوض میشه، نه ذاتی میمونه عرض میاد.
خب این حرف دیگه هم میزنه، میگه اصلا این ماهیتش تعیونی نداره قبل از اینکه جلب بشه.
خب این که یه بحث دیگه است، این که رابطه به شبه نداره. خب
اگر تعیون نداره، لازمش اینه که من در ذهنم هر چیزی که بسازم، فقط کافیه بگم این همون منظور من از این مفهوم هم انسانه، هر چیزی بسازم
تعیون نداره. یعنی چی
تعیون نداره؟ یعنی هیچی نیست دیگه.
نه.
خب
چند بار من تکرار کردم، به لحاظ جوهریت و عرضیت تعیین نداره، نه هیچی نیست.
نه سیر میگه به هیچ لحاظ تعیین نداره.
نمیگم چی
الان خودتون فرمودید
من نگفتم
هیچ چیه ماهیت به ذهن نمیاد.
من نگفتم
اجازه شما الان فرمودید که ماهیت همه چیزش منقلب میشه، پس معنی
همه چیزش همون مقوله شه دیگه. ذات هر ماهیتی همون مقوله شه، درسته؟ عبارزش که ذاتش نیست، وقتی شما مقوله رو ازش گرفتید همه چیز رو گرفتید. من درست گفتم بود همه چیز گرفتید؟ ببینید ایشون میگه که نمیگه ماهیت تعیین نداره، یعنی هیچ نداره، نه انسان است، نه فرست است، نه هیچی. اینه با حسن باقیون بسته میشه. میگه تعیین جوهریت و عرضیت نداره، تعیین کیف و مقولش معین نیست و مقوله حقیقتشه.
خیلی خب، اونی که تو خارج جوهره، اینی که تو ذهن اومده کیفه. الان این تصویر که من از شما ساختم در ذهنم، از کجا معلوم که با این تصویر مثلا این آقا ساخته از شما در ذهنش دو تصویر یکی باشه؟ بخاطر اینکه قرار شده که در ذهن اومده هیچ تعیینی نداشته باشه.
تعیین انسانی نداره یا تعیین جوهری نداره؟
هر دو انسانی و جوهری، الان خودتون فهمید انسان جوهری یکیه، یعنی جوهریت تمام ذات این انسانه. نه. شما جوهریت رو بگید چی؟
اگه جوهریت تمام ذات انسانه، انسانیت هم تمام جوهریته؟ بله، اگه جوهریت و انسانیت مرادف بودن بله. ولی شما ببینید انسان این انسانه و جوهره، جوهریت تمام ذات اینه، ولی ذات این که تمام جوهریت نیست. شما میتونید انسان رو بیارید تو ذهنتون، اگر جوهریت رو برداشتید میشه صورت انسان، دیگه خود انسان نیست. ولی انسانیت جوهر نمیدونید، فقط جوهریت انسان رو برمیدین صورت انسان میاد. یعنی یه انسانی که کیفه، یعنی یه انسانی که حالت صورت متکی داره، فقط همین عوض میکنه. ولی انسانیت بر نمیدارید. شما فکر میکنید که در خارج ما هیچی نداریم، در ذهنم هیچی نداریم. بعد وقتی جل میشه چی رو جل میکنی؟ وقتی جل میشه چی رو بدم؟
تعیون
نداره،
حقیقت داره.
بله،
تعیون نداره.
حقیقت عرض کردم، چند بار عرض کردم که حقیقت داره، معین نیست حقیقتش. معین نداره. نه اینکه شما اینجوری فکر کردید، شما اینطوری فکر کردید که در خارج نه انسان نه فرس نه بقره هیچ ماهیتی نیست. اون وقتی جعل کردیم یه ماهیت درست میشه. خب درست، این اصلا در خارج تا وجود جعل نشه، ماهیت جعل نشه، چیزی وجود نمیگیره. این تا اینجاش درسته، ولی ایشون نمیخواد اینو بگه. میخواد بگه این ماهیت در خارج بودنش، در ذهن بودنش ماهیت هست، منتها مبهمه.
مبهمه، منتها جوهره.
نه،
معین نیست. اگر اینو بگید که شما پس جوهره حفظ
شد، شما دارید نظر ایشونو میگید یا خودش داره میگه؟ شما دارید نظر ایشون میگه خودش داره اینطوری میگه؟ خودش داره میگه ماهیت امریز مبهم، نمیگه هیچی نیست.
یعنی حقیقت ایست مبهم، بس ماهیت جوهره دیگه، متو مبهمه.
حقیقت این جوهر؟ حقیقت این جوهر؟
حقیقت چیه پس؟ حقیقتش اگر حیوان ناطقه جوهره دیگه، اگر حیوان ناطقه چیز دیگه.
حالا من حقیقت نمیگم، میگم ذات. ماهیت ذات ایست مبهم، ذات هست مبهمه. مبهمه در چی؟ در ذات بودن؟ ذات که هست که دیگه مبهم نیست. مبهم است در جوهر بودن، عرض بودن. مبهم است در این که تحت کدام مقوله است، فقط همین. یعنی معلوم نیست تحت کدام مقوله است. جعلش کنید معلوم میشه تحت کدام مقوله است.
ما الان ذهنمون اینجوریه که ما نمیتونیم ماهیتی تصور کنیم که تحت مقوله این نباشه.
سید صحیح هم تصوری داریم این
ماهیتی باشه تحتش مقوله
این نباشه. ما الان نه، ماهیتی باشه تحت اینو نمیگیم، ماهیت باشه تحت مقوله نباشه. همین که میگید ماهیت باشه، باشه یا تو خارج یا تو ذهن دیگه. اگر هست تو خارج یا تو ذهن، تحت مقوله هست.
مرتبه بالای ذهن، اینکه ما تو ذهن خودمون از وجود ذهنی ماهیت رو میتونیم تجریدش کنیم. این ماهیت
بله، اگر بخوان تجرید کنید ماهیت منحیسویه، ملاحظه کنید که نه وجود برش بودش، نه وجود خارجی بش بینید، نه وجود ذهنی بش بینید، این امر مفهومی صحت مقوله نیست.
اینو
سید سند میگه، میگه ماهیت منحیسویه جوهرم نیست، عرضم نیست. ولی ما اینو قبول نداریم، میگیم جوهریت و عرضیت و اینا مال ذاتشه، معلوم معنا نداره که ذات باشد و جوهریت نباشه. ما قبول نداریم. ولی ایشون اینطور میگه ذاتی هست، جنس و فصلش نداره، جنس و فصلش نداره، بلاغت جنسش نداره. وقتی جعلش میکنی تازه جنس پیدا میکنه. ما اینو قبول نداریم. ماهیت من حیثیه هم جنس و فصلش داره، احتیاج به جعل نداره. وقتی جعلش کردی اون جنس در همون مقام تقرر جنس و فصل داره. وقتی جعلش کردی در همون موتن جعل جنس و فصل رو پیدا میکنه، نه جنس و فصل جدید مناسب جعل. حالا دیگه روشن مطلب.
اشارت نخت کردن چه الهیات شفا اختراع
نسیانه معید نشد، مایل نشد، چون سید میگه اگر تو ذهن بیاد میشه کیف. ابن سینا نمیگه، ابن سینا میگه اگر خارج رفت جو الانم که تو ذهن جوهر مون تو جوهر بالقوه است، وقتی رفت خارج میشه جوهر بالفعل. اون سید سند هر جوهر بالقوه رو قبول نداره. بله چرا تو ذهن قائل به کیفه؟ در همه جا قائل است به این که این صورت کیفه، مون تو اگر رفت تو خارج میشه یا جوهر یا هست. و عجاب به انهو لیسل شی به نظر الازاتی به ذاته حقیقتون معینه، بلکه موجود خارجی به طوریست که اجا ازا وجد فی ذهن انقلب کیفه، و همچنین کیفیت ذهنی به طوریست که ازا وجد فی الخارجون کیفیت ذهنی رو جلو من آوردن. چون در عبارت قبل گفت موجود خارجی به طوریست، من در اینجا میگم کیفیت ذهنی به طور است که اذا وجدت فی الخارج کان عین المعلوم الخارجی. عین معلوم خارجی میشه یعنی اگر خارج جوهر است اینم میشه جوهر، اگر خارج کم است اینم میشه کم. تا آخر سوال اولش رو مطرح کرد و جواب داد و روشن کرد که قول من با قول بشبه فرق داره. من معتقدم که ماهیت تو ذهن میاد نه شبهش بیاد، منتها چون ماهیت تعین نداره وقتی بزنم تعین پیدا میکنه، نه اینکه شبه ماهیت بیاد، خود ماهیت میاد، منتها تعین خارجیش رها میکنه تعین ذهنی میگیره. به این با قول بشرا فهم میکنه. اما خب بعدا خواهیم گفت نتیجه حرفیشون با نتیجه قول بشبه یکی میشه، همونطور که بنابرای قول بشبه حکایت ممکن نیست، بنابرای قولیشون هم حکایت ممکن نیست، این نتیجه ها یکی میشه. ولی ظاهرا درست میگه، فرق است بین حرف خودش و حرف بشبه فرق، ولی نتیجهشون یکیه. خب اشکال دوم بمونه به جلسه بعد.